رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. تیمی ملی تاجیکستان که بازیهایش را در جام آسیا 2023 در قطر انجام داد، شب 3 فوریه به وطن برگشت. در فرودگاه بین المللی دوشنبه فوتبال بازان تاجیک را مسئولین صاحب و هواداران فوتبال خوش استقبال کردند. دسته منتخب تاجیکستان که در بازی اولین دور 4/1 نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در قطر 2 فوریه از تیم ملی اردن با حساب 0-1 شکست خورد، از حق اشتراک در نیم فینال جام آسیا 2023 محروم گشت. منتخب تاجیکستان که با رهبری سرمربی پیتر شگرد، متخصص 57 ساله خارواتی، در اولین اشتراک خود در قسم نهایی جام آسیا تا بعد 4-1 فینال برآمد، در بین 8 دسته بهترین مسابقات در قطر جایگیر شد. در حمله در شهرک لیسیچانسک ولایت لوگانسک اوکراین که از جانب روسیه اشغال شده است، 28 نفر کشته شده است. حمله شب 3 ژانویه صورت گرفته است. مقامات لوگانسک که روسیه آنها را تعیین کرده است گفتند احتمال هنوز تعداد دیگری از ساکنان در زیر خرابه ها باشند. روسیه در این حمله اوکراین را گناهکار کرده است. خبرگزاری روسی تاس گفته است که با بنایی که در آن ساکنان عادی زندگی میکردند طریق موشکی سیستم هیمارس حمله شده است. مقامات اوکراین گفتند که حمله کاری دست آنها نیست، بلکه این را خود روس‌ها انجام دادند. شهرک لیسیچانسک را ارتش روسیه تابستان سال 2022 اشغال کرده بود. هزاران اسرائیلی با طلب رهایی گروگان‌ها از دست حماس که در غزه نگهداری می‌شوند در تل‌آویو پایتخت اسرائیل روز 4 فوریه اعتراض کردند. حماس که از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی دانسته می‌شود، 7 اکتبر سال گذشته به خاک اسرائیل حمله کرد و 1400 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در توافق چند ماه پیش میان حماس و اسرائیل قسمی از گروگان‌ها رها شدند، ولی هنوز بیش از 130 نفری آنها در غزه هستند. اعتراضگران اسرائیلی از حکومت این کشور طلب دارند که هرچه زودتر با هر راهی گروگان‌ها را رها کنند. هفته گذشته رسانه های اسرائیل خبر دادند که احتمال یک طرحی سازش آتش‌بس در غزه امضا شود. این طرح بر عوض آتش‌بس نزدیک به 2 ماه رهایی گروگان‌ها را در نظر دارد. رهبران حماس هم گفتند که چنین پیشنهاد را از جانب اسرائیل با واسطه قطر و مصر، دو کشور میانه‌رو، دریافت کردند و آن را می‌آموزند. پیشتر آنها گفته بودند که تا اسرائیل ارتشش را پر از غزه بیرون نکند، گروگان‌ها را آزاد نمی‌کنند. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل میگوید تا نابود کردن گروه حماس جنگ را قطع نخواهد کرد. حکومت اسرائیل تحت فشار قرار دارد. از یک سو جامعه بین المللی برای افزایش هلاکت ساکنان عادی غزه در عملیات اسرائیل، از طرف دیگر شهروندان خود این کشور برای رهایی گروگان ها به حکومت فشار میارند. از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 27 هزار نفر در غزه بر اثر حمله های اسرائیل کشته شده است. اکثر کشته شده ها زنان و کودکان هستند. آفریقای جنوبی اسرائیل را به قتل عامی فلسطینی ها عیبدار کرد و از بالای این کشور به دادگاه بین المللی گاگا شکایت کرده است. مقامات اسرائیل میگویند از کشورشان حمایت میکنند. جبهه مقاومت ملی در افغانستان ادعا کرده است که 2 عضو گروه طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. در اعلامیه این جبهه از روز 4 فوریه گفته می شود که شب گذشته به یک قرارگاه طالبان در کابل حمله کردند. طالبان هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکردند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان سال 2021 تأسیس یافته است. تابستان آن سال طالبان افغانستان را تصرف کردند و احمد مسعود با تعدادی از طرفدارانش اعلان کرد که این گروه را قبول ندارند و مقابلش می جنگند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب گفت یک سببی تا کنون ادامه کردن محدودیت برق در کشور رشد با سرعت اقتصادیات است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. او این نکته را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت و افزود تولیدات برق در تاجیکستان در سال گذشته نسبت به یک سال پیش 2.2% افزایش یافته است، ولی حجم افزایش طلبات به برق را نگفت. سبب های دیگر را چنین نام برد.
یکی از سبب ها این که طلبات به برق نسبت زیاد نمودن استحصال برق صورت افزایششون بلندتر است. دوی مسئله این به استاد و بستگی دارد به تغییر آبی اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و دو ماه زمستان بارشات قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی.
پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را با کمی آب در آبانبارها پیوند داده، بعضن کارهای پروفیلاکتیکی و ترمیم تجهیزات را بهانه می آوردند. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. وزیر انرژتیک حجم صادرات برق را در سال 2023 12.7 میلیارد کیلووات ساعت نمبر کرد، ولی حجم مبلغی از صادرات به دست آمده و نرخ آن را مسئله تجارتی نامید. او صادرات در فصل سرما را حجم ناچیز نامیده تاکید کرد که آن خصوصیت تکنیکی دارد و به خاطر نگاه داشتن رابطه ها در شبکه یگانه آسیای مرکزی و افغانستان است. ولی بعضی کارشناسان با دلیل های آورده وزیر در مورد تاثیر رشد اقتصاد به وضع تامین اهالی به برق با شبهه می نگرند. میرحسین نظریف میگوید وزیر باید دلیل های قطع آورده اثبات میکرد که کدام بخش اقتصاد رشد کرده است و چگونه به مسئله تامین برق تاثیر گذاشته است.
اکنون وقتی که این گپ را میگوید همون مثال های مشخص درباره های رشد اقتصاد میگوید کدام ساحه اقتصاد مثلا با کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا برق را همون وای رد کند استفاده میبرد. همین خیلی رشد اقتصاد که گفته مثلا پرابلم
از تیرامو باز در گوشه های کشور محدودیت برق جاری شده است. ساکنان بارها در این باره شکایت کردند. معلوم نیست تاجیکستان در سال 2024 به کشورهای همسایش چقدر برق خواهد فروخت و با چه نرخ. ولی خبرگزاری آسیا پلوس با تکیه به معلومات کمیته امور نوشت که کشور تنها در ماه نوامبر سال 2023 به خارجه با زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ارتش اسرائیل ادعا دارد که عملیات زمینی در شهر خان یونس منطقه غزه با موفقیت انجام یافته. اکنون سربازان اسرائیل به سمت مرز غزه با مصر حرکت خواهند کرد. جانب فلسطینی ابراز داشته است که اسرائیل امکان نمی‌دهد که طبیبان و خدمات نجات فلسطینی به مردم منطقه های بمب‌باران شده یاری سری وقتی رسانند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شماره فلسطینی های کشته شده در حمله های اسرائیل در منطقه غزه از 27,000 نفر بیشتر شد. روز پنجشنبه وزارت بهداشت زیر نظر سازمان حماس اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 118 فلسطینی به قتل رسیده، شماره عمومی کشته شدگان از حمله های اسرائیل در غزه به 27,019 نفر برابر شد. به قول همین منبع در حمله های اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر یعنی پس از یورش سلاح به دستان حماس به اسرائیل شروع شده بودند، 66,139 ساکن منطقه غزه جراحت برداشته است. فلسطینی ها اصرار می ورزند که به احتمال زیاد هزارها قربانی دیگر حمله های اسرائیلی در زیر ویرانه های بناها می باشند و نیروی اسرائیلی راه نمی دهد که یاری تجلی طبی و خدمات نجات به بناهای ولنگار نزدیک شوند. روز 1 فوریه ارتش اسرائیل نوارهای عملیات نظامی در شهرک خان یونیس واقع در جنوب غزه را نمایش داده، تاکید کرد که کمش 70 نقب و کمینگاه زیرزمینی سلاح به دستان حماس را محو کرده است. فرمانده اسرائیل میگوید کمش 2 پایگاه موشک اندازی به خاک اسرائیل را تشخیص کردند.
وظیفه ما تا حال به انجام نرسیده است. وقتی ما را دعوت کردند، ما با مشتی سرسپرده و کشنده به جای ضروری حاضر شدیم. برایم فرماندهی این بتالیون افتخار است. حرکت را به پیش ادامه می دهیم.
وزیر مدافع اسرائیل یواف گالانت می گوید عملیات در شهر جنوبی خان یونس غزه با موفقیت اجرا شد و اکنون ارتش به احاطه شهر رفا واقع در مرزهای جنوبی غزه حرکت خواهد کرد. رسانه های فلسطینی گزارش میدهند که دیروز ارتش اسرائیل 114 نفر و از جمله 4 زن را که در جریان عملیات زمینی در غزه به حبس گرفته بودند رها کردند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی دیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری
تاجیکستان مقرر کرده است که مراجعات شفاهی و خطی خبرنگاران به مقامات برای دریافت اطلاع مشابهند، اما مقامات و خدمات مطبوعاتی نهادهای دولتی تنها پیشنهاد نامه رسمی را تقاضا میکنند که مخالف مقررات قانونگذاری میباشد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان میگویند که برای سرپیچی از دادن اطلاع هم جزای ماموری و هم جنایتی پیش بینی شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روز گذشته رادیو آزادی برای دقیق کردن اسم یک وکیل دفاع که در محاکمه پرونده شرکت دارد به دادگاه عالی تاجیکستان مراجعه کرد، اما در مرکز مطبوعاتی این نهاد گفتند که تنها با پیشنهاد نامه رسمی می توانند این اطلاع را در اختیار گذارند. تهیه و ارسال نامه و زمان پاسخ آن از سوی دادگاه عالی چه مقدار وقت می گیرد روشن نیست. در این صورت اهمیت خبر نیست از بین می رود. روز جمعه دومی فوریه در نشست خبری مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان از عزت‌الله سیدزاده رئیس این نهاد سوال کردم که درخواست نامه رسمی از سوی نهادهای دولتی از خبرنگاران تا کجا درست است. جناب سیدزاده گفت که قانون تاجیکستان درباره حقوق دسترسی به اطلاعات همان گونه نمودی مراجعت را رایج دانسته است.
دو شکل مراجعت کردن رو با مقامات های دولتی و غیر دولتی پیش بینی نموده است. این هم باشد مراجعت های خطی و شفاهی.
رئیس مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان افسود هستند اطلاعی که در بایگانی محفوظند و برای پیدا کردن آنها تا یک ماه وقت ضرور است، ولی در همین مهلت های مقرر شده قبول کننده درخواست وظیفه دار است به مراجعت کننده اطلاع را دسترس کند. اکرام عزیززاده نماینده ریاست حقوقی دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این نشست شرکت داشت و پاسخ عزت‌الله سیدزاده را تصدیق کرد. سید احسان صالحوف خبرنگار رادیو تاجیکستان در شهر موضوع وجود مشکل دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که در فعالیت کاریش بارها مقامات برای گرفتن اطلاع پیشنهادی نامه رسمی را کردند. حتی برای گرفتن اطلاع ناچیز مقامات نخست طلب مکتوبی رسمی میکنند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخبار و دیگر قانونهایی که به دسترسی به اطلاعات است، اینا چیزی دیگر میگن. حتی در مورد شفاهی مراجعت کردن و پاسخ گفتن در مهلت‌های خیلی کوتاه طلب.
کرانشاه شریفزاده استاد بخش خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که طلب نامه رسمی از ژورنالیستان برای گرفتن اطلاعات کاملا خلاف قانونگذاری است.
از جانب مقامات دولتی، تشکلات ها و شخصان منصبدار آنها اطلاعات تعجیلی که اهمیت دیانتی داشته و نامگاه معلومات دارای سر دولتی و دیگر معلوماتی که با قانون حفظ کرده می شود داخل نیست و آموزش الهی را طلب نمی نماید، باید تأخیر پیشنهاد کرده می شود.
قبلا نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به رادیو آزادی گفته بود خبرنگاران تقریبا هر روز با مشکل دریافت معلومات از اداره‌های دولتی روبرو هستند. با گفته قرشبایف قانونگذاری ترتیب گرفتن اطلاع را مشخص کرده است، اما نه در همه حالت این مقررات اجرا می‌شوند. این در حالی است که در اول ماه گذشته CPG یا کمیته دفاع از خبرنگاران وضع مطبوعات تاجیکستان را با در نظر داشته فشارها و نبودن دسترسی به اطلاعات نگران کننده خوانده از مقامات کشور خواستار اصلاح این وضع شد. گزارشگران بدون مرز نیز بهار سال گذشته با نشر شاخص آزادی مطبوعات تاجیکستان را در قطار کشورهای جای داده بود که احوال مطبوعاتشان بسیار بد است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
شورای امنیتی سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن رابطه های نزدیک به شبکه القاعده متهم کرد و گفت که این شبکه در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی و پایگاه ها تأسیس داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می کنم. بر اساس گزارش این شورا، شبکه القاعده 4 مرکز آموزشی در ولایت های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته است. گزارش همچنین می‌افزاید که این شبکه یک انبار اسلحه در پنشیر دارد و در کابل، هلمند و هرات هم پایگاه‌های ایجاد کرده است. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، شبکه القاعده که از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد، اخیراً مدرسه‌های نو را از جمله در ولایت‌های ننگرهار، کونر و پروان فعال کرده است. هرچند شماری دقیق اعضای شبکه القاعده معلوم نیست، اما در گزارش شورای امنیت آمده است که 10 چهره معروف این شبکه که نامهایشان ذکر نشده است در افغانستان زندگی میکنند. در گزارش آمده است که تلاش های طالبان برای محدود کردن فعالیت های شبکه القاعده در افغانستان سبب یک سلسله اختلاف ها میان این گروه شده است. شورای امنیت جزئیات بیشتر در این موضوع نداده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر یک پیام صوتی در تلویزیون ملی زیر حکومت طالبان این گزارش شورای امنیت را رد کرده است. او گفته است متاسفانه یک روند منظم اتهام وارد کردن به امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل آغاز شده است. و افزود است که هیچ عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه حکومت طالبان به کسی اجازت می دهد که از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده شود. سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است که شورای امنیت از منبعهای برای تهیه گزارش ها استفاده می کند که در 20 سال گذشته به خاطر منفیت های خود در پهلوی به گفته او اشغالگران استاده بودند و اکنون نسبت به رشد و آبادی افغانستان حساسیت دارند. اما او از این منبعها نام نبرد. هرچند ذبیح الله مجاهد در این اظهارات رابطه با هر نوع گروه های مسلح را رد کرد، اما شورای امنیت در گزارش خود گفته است که برخی فرماندهان تحریک طالبان پاکستان به طور منظم از حکومت طالبان در افغانستان کمک ها دریافت میکنند. در گزارش همچنان آمده است که شماری افرادی وابسته به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان افزایش یافته است. بر پایه این گزارش شبکه القاعده نیز در این بخش سهم دارد و افراد مسلح تحریک طالبان پاکستان را آموزش میدهد و با اسلحه تامین میکند. حکومت طالبان در افغانستان پیش از این موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرده بود. علاوه بر این، در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی نیز اشاره شده است که برای منطقه و افغانستان یک تهدید است. در گزارش آمده است که اولین هدف گروه داعش غیر نظامیان شیعه هستند، بعد طالبان و غیر نظامیان دیگر. این گزارش میگوید هرچند طالبان ادعا کردند که داعش را شکست دادند، اما افراد مسلح آنها هنوز هم حمله های را در افغانستان انجام میدهند. شورای امنیت همچنان گفته است که ثناء الله غفاری، رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی که با شهاب المهاجر مشهور است، هنوز زنده می باشد. سال گذشته رسانه‌های پاکستان به نقل از منبع‌ها در این کشور گزارش داده بودند که المهاجر در یک حمله در کونر کشته شده است. حکومت طالبان آن زمان درباره کشته شدن او چیزی نگفته بود. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به جز داعش به حضور برخی گروه‌های مسلح دیگر در افغانستان نیز اشاره شده است. در این گزارش از حرکت اسلامی ازبکستان، اتحاد جهاد اسلامی، کتیبه امام بخاری، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و شماری دیگر از گروه‌ها یاد شده است که به گفته شورای امنیت در افغانستان حضور و فعالیت دارند. پس از دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، گزارش‌ها از حضور و نگرانی‌های در مورد شبکه القاعده در افغانستان نشر شده است. اما در ماه ایول سال 2022 پس از کشته شدن ایمن زواهری، رهبر شبکه القاعده در یک حمله هواپیمای به سرنشین آمریکایی در کابل، این نگرانی‌ها بیش از پیش افزایش یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خورمف هستم. مقا مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه‌های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گهزگاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافق نامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت با تهدیدها در سوهای تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. به گفته یکی از کارشناسان در صحای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت میدهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکز یگانه کمیونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها میباشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک صحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیر های ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب گفت یک سببی تا کنون ادامه کردن محدودیت برق در کشور رشد با سرعت اقتصادیات است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. او این نکته را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت و افزود تولیدات برق در تاجیکستان در سال گذشته نسبت به یک سال پیش 2.2% افزایش یافته است، ولی حجم افزایش طلبات به برق را نگفت. سبب های دیگر را چنین نام برد.
یکی از سبب ها این که طلبات به برق نسبت زیاد نمودن استحصال برق صورت افزایششون بلندتر است. دوی مسئله این به استاد و بستگی دارد به تغییر یابه اقلیم. برای مثال در تیرماه گذشته و دوماه زمستان باد شد قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی.
پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به کمی آب در آبانبارها پیوند داده، بعضن کارهای پروفیلاکتیکی و ترمیم تجهیزات را بهانه می آوردند. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. وزیر انرژیتیکا حجم صادرات برق را در سال 2023 12.7 میلیارد کیلووات ساعت نمبر کرد، ولی حجم مبلغی از صادرات به دست آمده و نرخ آن را مسئله تجارتی نامید. او صادرات در فصل سرما را حجم ناچیز نامیده تاکید کرد که آن خصوصیت تکنیکی دارد و به خاطر نگاه داشتن رابطه ها در شبکه یگانه آسیای مرکزی و افغانستان است. ولی بعضی کارشناسان با دلیل های آورده وزیر در مورد تاثیر رشد اقتصاد به وضع تامین اهالی به برق با شبهه می نگرند. میر حسین نظریف میگوید وزیر باید دلیل های قطع آورده اثبات میکرد که کدام بخش اقتصاد رشد کرده است و چگونه به مسئله تامین برق تاثیر گذاشته است.
اکنون وقتی که این گپ را میگوید همون مثال های مشخص در باره های رشد اقتصاد میگوید که کدام ساحه اقتصاد مثلا با کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا برق را همون وای رد کند استفاده میبرد. همین خیلی رشد اقتصاد که گفته مثلا پرابلم
از تیرمو باز در گوشه های کشور محدودیت برق جاری شده است. ساکنان بارها در این باره شکایت کردند. معلوم نیست تاجیکستان در سال 2024 با کشورهای همسایش چقدر برق خواهد فروخت و با چی نرخ. ولی خبرگزاری از یاپلوس با تکیه به معلومات کمیته امور نوشت که کشور تنها در ماه نویبر سال 2023 با خارجه با زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است.
چه رئی زیبای تو را
اشک بتان آذری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بتان آذری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری،
دوست که میماند
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که در باره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت مان باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیان که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارن، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چونی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خود، این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران برکزنی شدند.
اشتراکچی دیگر رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبرف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد آن روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت بود که گذشته بود. فکر من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود. و البته قواهای کرونهی که بودن و قواهای نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تعمیش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند می کردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکان پدیده نو، یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست. و این اگر که اون چیزی که آینده به خون ریزی مبدل شد، به جنگ جداد مبدل شد و یکان دموکرات نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصان به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است. یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادی خواه و استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نمانده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبرف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند. وی میگوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همو وقت با یک رهبرانی از بینی دوسر میدیدگی متاسفانه نداشتیم، همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمیدیدن، حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند، بعضی اصلا نامشان ایواز کدن برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه سابق وزیر امور داخلی کشور محمد عیاض نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی 10 روز، چه به 10 روز، همون بعد 10 روز جنب جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره او بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو و دوره خلق نمیفهند دموکراتی و دیگر چی دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستم که جنگ بین قرغزو و تاجکو دازند. ما مدت 3 ماه در همه سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود، اما نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای دایستان با جنگ دازن، این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فورالی جنگ فورالی کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی، یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده بردن، یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیلی دوره جنگ فورالی هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدند و بعضی اشاره ها هم هست با سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست، اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یا تان باشد، اگر از این رو جستجو کردن راه های حل این مشکلات این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقع ها بعد از واقع ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقع های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال‌های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها با واقعه‌های بعدی نه، یعنی گردی همایی‌های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل‌ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه‌های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می‌باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد عیاض نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فورالی 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کسافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمانهای دولتهای خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوروار ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجستان رعایت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش میشود و از طرف کی تفتیش گذرانده میشود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچون رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دویمش از اون بود که کمیسیون ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که به ذمه ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را، یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیلی عجایب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. تیمی ملی تاجیکستان که بازیهایش را در جام آسیا 2023 در قطر انجام داد، شب 3 فوریه به وطن برگشت. در فرودگاه بین المللی دوشنبه فوتبال بازان تاجیک را مسئولین ساحه و هواداران فوتبال خوش استقبال کردند. دسته منتخب تاجیکستان که در بازی اولین دور 4/1 نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در قطر 2 فوریه از تیم ملی اردن با حساب 0-1 شکست خورد، از حق اشتراک در نیم فینال جام آسیا 2023 محروم گشت. منتخب تاجیکستان که با رهبری سرمربی پیتر شگرد، متخصص 57 ساله خارواتی، در اولین اشتراک خود در قسم نهایی جام آسیا تا بعد 4-1 فینال برآمد، در بین 8 دسته بهترین مسابقات در قطر جایگیر شد. در حمله در شهرک لیسیچانسک ولایت لوگانسک اوکراین که از جانب روسیه اشغال شده است، 28 نفر کشته شده است. حمله شب 3 ژانویه صورت گرفته است. مقامات لوگانسک روسیه آنها را تعیین کرده است، گفتند احتمال هنوز تعداد دیگری از ساکنان در زیر خرابه ها باشند. روسیه در این حمله اوکراین را گناهکار کرده است. خبرگزاری روسی تاس گفته است که با بنایی که در آن ساکنان عادی زندگی می‌کردند، طریق موشکی سیستم هیمارس حمله شده است. مقامات اوکراین گفتند که حمله کاری دست آنها نیست، بلکه این را خود روس‌ها انجام دادند. شهرک لیسیچانسک را ارتش روسیه تابستان سال 2022 اشغال کرده بود. هزاران اسرائیلی با طلب رهایی گروگان ها از دست حماس که در غزه نگهداری می شوند در تل اویو پایتخت اسرائیل روز 4 فوریه اعتراض کردند. حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی دانسته می شود، 7 اکتبر سال گذشته به خاک اسرائیل حمله کرد و 1400 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در توافق چند ماه پیش میان حماس و اسرائیل قسمی از گروگان ها رها شدند، ولی هنوز بیش از 130 نفری آنها در غزه هستند. اعتراضگران اسرائیلی از حکومت این کشور طلب دارند که هرچی زودتر با هر راه گروگان ها را رها کنند. هفته گذشته رسانه های اسرائیل خبر دادند که احتمال یک طرح سازش آتش‌بس در غزه امضا شود. این طرح بر عوض آتش‌بس نزدیک به 2 رهایی گروگان ها را در نظر دارد. رهبران حماس هم گفتند که چنین پیشنهاد را از جانب اسرائیل با واسطه قطر و مصر، دو کشور میانه‌رو، دریافت کردند و آن را می‌آموزند. پیشتر آنها گفته بودند که تا اسرائیل ارتشش را پر از غزه بیرون نکند، گروگان ها را آزاد نمی‌کنند. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل میگوید تا نابود کردن گروه حماس جنگ را قطع نخواهد کرد. حکومت اسرائیل تحت فشار قرار دارد. از یک سو جامعه بین المللی برای افزایش هلاکت ساکنان عادی غزه در عملیات های اسرائیل، از طرف دیگر شهروندان خود این کشور برای رهایی گروگان ها به حکومت فشار میارند. از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 27,000 نفر در غزه بر اثر حمله های اسرائیل کشته شده است. اکثر کشته شده ها زنان و کودکان هستند. آفریقای جنوبی اسرائیل را به قتل عام فلسطینی ها عیبدار کرد و از بالای این کشور به دادگاه بین المللی گاگا شکایت کرده است. مقامات اسرائیل میگویند از کشورشان حمایت میکنند. جبهه مقاومت ملی در افغانستان ادعا کرده است که 2 عضو گروه طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. در اعلامیه این جبهه از روز 4 فوریه گفته می شود که شب گذشته به یک قرارگاه طالبان در کابل حمله کردند. طالبان هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکردند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان سال 2021 تأسیس یافته است. تابستان آن سال طالبان افغانستان را تصرف کردند و احمد
مسعود با تعدادی از طرفدارانش اعلان کرد که این گروه را قبول ندارند و مقابلش می جنگند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب گفت یک سببی تا کنون ادامه کردن محدودیت برق در کشور رشد با سرعت اقتصادیات است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. او این نکته را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت و افزود تولیدات برق در تاجیکستان در سال گذشته نسبت به یک سال پیش 12.2% افزایش یافته است، ولی حجم افزایش طلبات به برق را نگفت. سبب های دیگر را چنین نام برد.
یکی از سبب ها این که طلبات به برق نسبت زیاد نمودن استحصال برق صورت افزایششون بلندتر است. دوی مسئله این به استاد و بستگی دارد به تغییر به اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و دو ماه زمستان بارش شد قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی.
پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به کمی آب در آبانبارها پیوند داده، بعضن کارهای پروفیلاکتیکی یا ترمیم تجهیزات را بهانه می‌آوردند. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. وزیر انرژیتیکا حجم صادرات برق را در سال 2023 12.7 میلیارد کیلووات ساعت نمبر کرد، ولی حجم مبلغی از صادرات به دست آمده و نرخ آن را مسئله تجارتی نامید. او صادرات در فصل سرما را حجم ناچیز نامیده تاکید کرد که آن خصوصیت تکنیکی دارد و به خاطر نگاه داشتن رابطه ها در شبکه یگانه آسیای مرکزی و افغانستان است. ولی بعضی کارشناسان با دلایل های آورده وزیر در مورد تاثیر رشد اقتصاد به وضع تامین اهالی به برق با شبهه می نگرند. میرحسین نظریف میگوید وزیر باید دلایل های قطع آورده اثبات میکرد که کدام بخش اقتصاد رشد کرده است و چگونه به مسئله تامین برق تاثیر گذاشته است.
اکنون وقتی که این گپ را میگوید همون مثال های مشخص در باره های رشد اقتصاد بیاند که کدام ساحه اقتصاد مثلا به کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا برق را همون وای رد کند استفاده میبرد. همین خیلی رشد اقتصاد که گفته مثلا پرابلم
از تیرامو باز در گوشه های کشور محدودیت برق جاری شده است. ساکنان بارها در این باره شکایت کردند. معلوم نیست تاجیکستان در سال 2024 به کشورهای همسایش چقدر برق خواهد فروخت و با چه نرخ. ولی خبرگزاری از یاپلوس با تکیه به معلومات کمیته امور نوشت که کشور تنها در ماه نوامبر سال 2023 به خارجه به زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ارتش اسرائیل ادعا دارد که عملیات زمینی در شهر خان یونس منطقه غزه با موافقت انجام یافته. اکنون سربازان اسرائیل به سمت مرز غزه با مصر حرکت خواهند کرد. جانب فلسطینی ابراز داشته است که اسرائیل امکان نمی‌دهد که طبیبان و خدمات نجات فلسطینی به مردم منطقه های بمب‌باران شده یاری سری وقتی رسانند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شماره فلسطینی های کشته شده در حمله های اسرائیل در منطقه غزه از 27,000 نفر بیشتر شد. روز پنجشنبه وزارت بهداشت زیر نظر سازمان حماس اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 118 فلسطینی به قتل رسیده، شماره عمومی کشته شدگان از حمله های اسرائیل در غزه به 27,019 نفر برابر شد. به قبل همین منبع در حمله های اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر یعنی پس از یورش سلاح بدستان حماس به اسرائیل شروع شده بودند، 66,139 ساکن منطقه غزه جراحت برداشته است. فلسطینی ها اصرار می ورزند که به احتمال زیاد هزارها قربانی دیگر حمله های اسرائیلی در زیر ویرانه های بناها می باشند و نیروی اسرائیلی راه نمی دهد که یاری تجلی طبی و خدمات نجات به بناهای ولنگار نزدیک شوند. روز 1 فوریه ارتش اسرائیل نوارهای عملیات نظامی در شهرک خان یونیس واقع در جنوب غزه را نمایش داده، تاکید کرد که کمش 70 نقب و کمینگاه زیرزمینی سلاح بدستان حماس را محو کرده است. فرمانده اسرائیل میگوید کمش دو پایگاه موشک‌اندازی به خاک اسرائیل را تشخیص کردند.
وظیفه ما تا حال به انجام نرسیده است. وقتی ما را دعوت کردند، ما با مشت سرسپرده و کشنده به جای ضروری حاضر شدیم. برایم فرماندهی این بتالیون افتخار است. حرکت را به پیش ادامه می دهیم.
وزیر مدافع اسرائیل یواف گالانت می گوید عملیات در شهر جنوبی خان یونس غزه با موفقیت اجرا شد و اکنون ارتش به احاطه شهر رفا واقع در مرزهای جنوبی غزه حرکت خواهد کرد. رسانه های فلسطینی گزارش می دهند که دیروز ارتش اسرائیل 114 نفر و از جمله 4 زن را که در جریان عملیات زمینی در غزه به حبس گرفته بودند رها کردند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری هست مرغانی چمن را برای مرغانی چمن را برهی گل نظری هست نامید نباید شدن گردیشی ایام هر شام کی آید زیفهی آن سحری
تاجیکستان مقرر کرده است که مراجعات شفاهی و خطی خبرنگاران به مقامات برای دریافت اطلاع مشابهند، اما مقامات و خدمات مطبوعاتی نهادهای دولتی تنها پیشنهاد نامه رسمی را تقاضا میکنند که مخالف مقررات قانونگذاری میباشد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان میگویند که برای سرپیچی از دادن اطلاع هم جزای ماموری و هم جنایتی پیش بینی شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روز گذشته رادیو آزادی برای دقیق کردن اسم یک وکیل دفاع که در محاکمه پرونده شرکت دارد به دادگاه عالی تاجیکستان مراجعه کرد، اما در مرکز مطبوعاتی این نهاد گفتند که تنها با پیشنهاد نامه رسمی می توانند این اطلاع را در اختیار گذارند. تهیه و ارسال نامه و زمان پاسخ آن از سوی دادگاه عالی چه مقدار وقت می گیرد روشن نیست. در این صورت اهمیت خبر نیز از بین می رود. روز جمعه دومی فوریه در نشست خبری مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان از عزت‌الله سیدزاده رئیس این نهاد سوال کردم که درخواست نامه رسمی از سوی نهادهای دولتی از خبرنگاران تا کجا درست است. جناب سیدزاده گفت که قانون تاجیکستان درباره حقوق دسترسی به اطلاعات همان گونه نمود مراجعت را رایج دانسته است.
دو شکل مراجعت کردن رو با مقامات های دولتی و غیر دولتی پیش بینی نموده است. این هم باشد مراجعت های خطی و شفاهی.
رئیس مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان افسود هستند اطلاعی که در بایگانی محفوظند و برای پیدا کردن آنها تا یک ماه وقت ضرور است، ولی در همین مهلت های مقرر شده قبول کننده درخواست وظیفه دار است به مراجعت کننده اطلاع را دسترس کند. اکرام عزیززاده نماینده ریاست حقوقی دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این نشست شرکت داشت و پاسخ عزت‌الله سیدزاده را تصدیق کرد. سیدحسن صالحوف خبرنگار رادیو تاجیکستان در شهر موضوع وجود مشکل دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که در فعالیت کاریش بارها مقامات برای گرفتن اطلاع پیشنهاد نامه رسمی را کردند. حتی برای گرفتن اطلاع ناچیز مقامات نخست طلب مکتوب رسمی میکنند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخبار و دیگر قانونهایی که به دسترسی به اطلاعات است، اینا چیز دیگر میگویند. حتی در مورد شفاهی مراجعت کردن و پاسخ گفتن در مهلت های خیلی کوتاه طلب.
کرانشاه شریفزاده استاد بخش خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که طلب نامه رسمی از ژورنالیستان برای گرفتن اطلاعات کاملا خلاف قانونگذاری است.
از جانب مقامات دولتی، تشکلات و شخصان منصبدار آنها اطلاعات تعجیلی که اهمیت دیانتی داشته و نامگاه معلومات دارای سر دولتی و دیگر معلوماتی که با قانون حفظ کرده می شود داخل نیست و آموزش الهی را طلب نمی نماید، به تاخیر پیشنهاد کرده می شود.
قبلا نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان به رادیو آزادی گفته بود خبرنگاران تقریبا هر روز به مشکل دریافت معلومات از اداره های دولتی روبرو هستند. با گفته قرشبایف قانونگذاری ترتیب گرفتن اطلاع را مشخص کرده است، اما نه در همه حالت این مقررات اجرا می شوند. این در حالی است که در اول ماه گذشته سی پی جی یا کمیته دفاع از خبرنگاران وضعیت مطبوعات تاجیکستان را با در نظر داشت فشارها و نبودن دسترسی به اطلاعات نگران کننده خوانده از مقامات کشور خواستار اصلاح این وضع شد. گزارشگران بدون مرز نیز بهار سال گذشته با نشر شاخص آزادی مطبوعات تاجیکستان را در قطار کشورهای جای داده بود که احوال مطبوعاتشان بسیار بد است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
شورای امنیتی سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن رابطه های نزدیک به شبکه القاعده متهم کرد و گفت که این شبکه در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی و پایگاه ها تأسیس داده است.
تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه میکنم. بر اساس گزارش این شورا، شبکه القاعده 4 مرکز آموزشی در ولایت های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته است. گزارش همچنین می‌افزاید که این شبکه یک انبار اسلحه در پنشیر دارد و در کابل، هلمند و هرات هم پایگاه‌های ایجاد کرده است. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، شبکه القاعده که از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد، اخیراً مدرسه‌های نو را از جمله در ولایت‌های ننگرهار، کونر و پروان فعال کرده است. هرچند شماری دقیق اعضای شبکه القاعده معلوم نیست، اما در گزارش شورای امنیت آمده است که 10 چهره معروف این شبکه که نام‌هایشان ذکر نشده است، در افغانستان زندگی می‌کنند. در گزارش آمده است که تلاش‌های طالبان برای محدود کردن فعالیت‌های شبکه القاعده در افغانستان سبب یک سلسله اختلاف‌ها میان این گروه شده است. شورای امنیت جزئیات بیشتر در این موضوع نداده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر یک پیام صوتی در تلویزیون ملی زیر حکومت طالبان این گزارش شورای امنیت را رد کرده است. او گفته است متاسفانه یک روند منظم اتهام وارد کردن به امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل آغاز شده است. و افزوده است که هیچ عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه حکومت طالبان به کسی اجازت می‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده شود. سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است که شورای امنیت از منبع‌های برای تهیه گزارش‌ها استفاده می‌کند که در 20 سال گذشته به خاطر منفیت‌های خود در پهلوی به گفته او اشغالگران ایستاده بودند و اکنون نسبت به رشد و آبادی افغانستان حساسیت دارند، اما او از این منبع‌ها نام نبرد. هرچند ذبیح الله مجاهد در این اظهارات رابطه با هر نوع گروه‌های مسلح را رد کرد، اما شورای امنیت در گزارش خود گفته است که برخی فرماندهان تحریک طالبان پاکستان به طور منظم از حکومت طالبان در افغانستان کمک‌ها دریافت می‌کنند. در گزارش همچنان آمده است که شمار افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان افزایش یافته است. بر پایه این گزارش، شبکه القاعده نیز در این بخش سهم دارد و افراد مسلح تحریک طالبان پاکستان را آموزش می‌دهد و با اسلحه تامین می‌کند. حکومت طالبان در افغانستان پیش از این موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرده بود. علاوه بر این، در گزارش شورای امنیت سازمان ملل به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی نیز اشاره شده است که برای منطقه و افغانستان یک تهدید است. در گزارش آمده است که اولین هدف گروه داعش غیر نظامیان شیعه هستند، بعد طالبان و غیر نظامیان دیگر. این گزارش میگوید هرچند طالبان ادعا کردند که داعش را شکست دادند، اما افراد مسلح آنها هنوز هم حمله های را در افغانستان انجام می دهند. شورای امنیت همچنان گفته است که ثناء الله غفاری، رهبری شاخه خراسان گروه دولت اسلامی که با شهاب المهاجر مشهور است، هنوز زنده می باشد. سال گذشته رسانه های پاکستان به نقل از منبعها در این کشور گزارش داده بودند که المهاجر در یک حمله در کونر کشته شده است. حکومت طالبان آن زمان درباره کشته شدن او چیزی نگفته بود. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل، به جز داعش، به حضور برخی گروه‌های مسلح دیگر در افغانستان نیز اشاره شده است. در این گزارش از حرکت اسلامی ازبکستان، اتحاد جهاد اسلامی، کتیبه امام بخاری، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و شماری دیگر از گروه‌ها یاد شده است که به گفته شورای امنیت در افغانستان حضور و فعالیت دارند. پس از دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، گزارش ها از حضور و نگرانی های در مورد شبکه القاعده در افغانستان نشر شده است. اما در ماه ایول سال 2022، پس از کشته شدن ایمن زواهری، رهبر شبکه القاعده در یک حمله هواپیمای به سرنشین امریکایی در کابل، این نگرانی ها بیش از پیش افزایش یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک.
در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه‌های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گهزگاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در سوهای تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می‌دهد. در آغاز ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه‌ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می‌کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. گفته یکی از کارشناسان در سوهای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. به گفته وی این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایست که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های امریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کار کرده می شود علاقه زیر خف